ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 11 فروردین 1397 خورشیدی برابر با 31 مارس 2018 میلادی به شما شنوندگان گرامی درود میفرستیم. خوش اومدید به این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. مجله 30 دقیقه‌ای شامل خبر و گزارش‌های تحلیلی گوناگون. پیش از اینکه فهرست این برنامه‌ها رو تقدیمتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروف خبر.
متشکرم رضا. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. سخنگوی ارشد نظامی اسرائیل گفته است اگر خشونت در قلمرو مرزی اسرائیل و غزه ادامه پیدا کند، گروه‌های شبه نظامی داخل غزه را هدف قرار می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، یک روز پس از درگیری‌های خونبار در مرز غزه و اسرائیل که به کشته شدن دست کم 15 تن و زخمی شدن 1400 تن انجامید، تظاهرات فلسطینی ها موسوم به روز بازگشت ادامه پیدا کرد. در روز شنبه هم استقرار تانک ها و تک تیراندازان اسرائیلی برای مقابله با آنچه رخنه احتمالی فلسطینی ها از حفاظ های مرزی خوانده شده در بخش های مختلف مرزی اطراف غزه ادامه دارد. گزارش ها کیست دست کم 13 فلسطینی در روز دوم این تظاهرات زخمی شدند. در دومین روز از این تظاهرات، صدها فلسطینی به حفاظهای مرزی در نوار شرقی غزه رسیدند، اما در 200 متری مرز توقف کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره درگیری‌های خونین بین فلسطینی‌ها و سربازان اسرائیلی در نوار غزه شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نشست شورای امنیت بر سر غزه که به پیشنهاد کویت روز جمعه برگزار شد، بدون اتخاذ هیچ تصمیمی به پایان رسید. در پی شلیک گلوله از سوی سربازان اسرائیلی به فلسطینی‌های معترض، از جمله زنان و کودکان در مرز غزه با اسرائیل، 15 فلسطینی کشته و بیش از 4400 تن زخمی شدند. دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی گفته است احتمال وخیم شدن شرایط در روزهای پیش رو وجود دارد. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد از هیچ تلاشی برای کمک به فلسطینی ها دریغ نمی کند. بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به درگیری های خونبار در نخستین روز از تظاهرات 6 هفته‌ای فلسطینیان در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل منتشر شده است. سپاه پاسداران در این بیانیه اعلام کرده ظرفیت های در اختیارش را برای آنچه استیفای حقوق فلسطینی ها خوانده فعالتر خواهد ساخت. پیشتر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، کشتار فلسطینی ها را به شدت محکوم کرده بود. همچنین حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور بین الملل، در توییتر نوشته است اسرائیل به دلیل کشتار مردم غزه از سوی فلسطینی ها و گروه های مقاومت با پاسخ غافلگیر کننده ای مواجه خواهد شد. به گزارش رویترز، تظاهرات اعتراضی که از روز جمعه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل از قبل تاکید کرده بود هیچ گونه تحریک در اطراف حفاظ مرزی را تحمل نمی کند و برای مقابله با آنچه رخنه احتمالی فلسطینی ها از حفاظهای مرزی خوانده شده، با آتشباری تک تیراندازها، تانک ها و پهپادها به تظاهر کنندگانی که به سوی حفاظ مرزی و نیروهای این سوی مرز سنگ پرتاب می کردند واکنش نشان داد. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجلس میگوید هنوز خبر رسمی از سوی نهادهای رسمی در مورد بسته شدن تلگرام اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل رحیمی جهان آباده گفته است مسئولان باید درباره مسدود و محدود کردن فضای مجازی به دقت عمل کنند. رمضان علی صبحانیفر، ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، هم در گفتگو با ایسنا گفته است زمان مسدود شدن تلگرام زمان دقیقی نیست. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، هم در توییتی نوشته تاکنون نه در شورای عالی فضای مجازی و نه هیچ مرجع دیگری مصوبه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام اعلام نشده است. پیشتر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از فیلتر شدن تلگرام تا پایان فروردین ماه خبر داده بود. و سایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد اعلام کرده حمید بقایی، معاون رئیس جمهور پیشین، که از شب گذشته به دلیل وخامت وضعیت جسمی در اثر اعتصاب غذا در بیمارستانی خارج از اوین بستری بوده، ساعتی بعد به دستور دادستان تهران به زندان بازگردانده شده است. سایت دولت بهار ادعا کرده آقای بقایی به محض بازگشت به زندان دوباره اعتصاب غذا می کند. با این حال خبرگزاری فارس پس از انتقال آقای بقایی به بیمارستان ادامه اعتصاب غذایی او را کذب محض خوانده و گفته هدف از این اقدامات فشار بر قوه قضایی برای جلوگیری از اجرای احکام مبارزه با فساد است. خبرگزاری فارس اعتصاب قضایی بقایی را صرفاً شانتاج رسانه‌ای حامیان احمدی نژاد خوانده و به گفته این سایت دیروز و امروز او قضای مفصلی خورده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حوادث خونین غزه شد.
در مثل جمعه تا به حال خونین بشه این مسئله، اون وقت عکس العمل‌ها متفاوت خواهد بود.
گزارشی خواهید شنید از مشکلات سرمایه‌گذاری بانک‌های اتریشی در ایران. ادامه جنگ لفظی مقامات ایران و عربستان سعودی.
جمهوری اسلامی اولویتش بر این است وارد جنگ لفظی شدید در سطح مقامات نشود. پاسخ را احاله دادم به سخنگوی وزارت خارجه در سطح
و جایزه 15 میلیون تومانی یک گروه حقوق حیوانات در شبکه اجتماعی برای پیگیری پیگرد قضایی یک شخص حیوان آزار در ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره حوادث خونین غزه شده است، در حالی که فلسطینیان مرز غزه با اسرائیل مصمم به ادامه تظاهرات شش هفته خود تا سال روز تأسیس اسرائیل هستند. امکان واکنش تند ارتش اسرائیل به این تظاهرات افزایش یافته است. اسرائیل تاکید کرده که هیچ گونه تلاش برای عبور از مرزهایش را تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه 10 فروردین ماه برای بررسی مسئله کشته و مجروح شدن شماری از فلسطینیان در مرز غزه با اسرائیل تشکیل جلسه داد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره این حادثه شده است. به گزارش رویترز، فرهان حق، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است آنتونیو گوترش از همه طرف‌های درگیر خواسته است ضمن خویشتن‌داری از اقداماتی که باعث افزایش تلفات و آسیب بیشتر به ویژه برای غیر نظامیان می شود پرهیز کنند. گزارش ها حاکی است که روز جمعه در نخستین روز از تظاهرات شش هفته ای فلسطینیان در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل، دست کم 16 فلسطینی با آتش نیروهای اسرائیلی کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند. کویت روز جمعه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی دور تازه خشونت در مرز غزه و اسرائیل شد. این نشست پشت درهای بسته برگزار شده است. تیبروک زوریهون، یک مقام ارشد سازمان ملل، هشدار داده است که احتمالاً خشونت‌ها در مرز غزه و اسرائیل در روزهای آینده تشدید شود. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا از فضای خاصی که اکنون در اسرائیل برقرار است چنین می‌گوید:
رخدادهای مرز جنوب اسرائیل با باریکه غزه درست همزمان شد با آغاز شب عید پسح، جشن فطیر و بهار یهودیان، یکی از مهمترین اعیاد مذهبی یهودیان اسرائیل که اون رو به مدت 8 روز جشن میگیرن و تعطیلات کامل تقریبا مثل نوروز در اسرائیل برقرار هست. بنابراین همه جا تعطیله، اما وضعیتی که در بخش جنوبی ایجاد شده مسلماً تا یه حدی اسرائیلی هایی رو که در شهرها و شهرک‌های نزدیک به مرز غزه زندگی میکنن تحت تأثیر قرار داده و امروز شنبه ماجراها وارد دومین روز خودش شده. ارتش اسرائیل از یه نوع پهپادهای جدیدی استفاده میکنه که گلوله های مشقی رو از هوا میریزه بر سر تظاهر کننده ها، یا بمب های دودزا رو از بالا میندازه که موجب پراکنده شدن تظاهر کنندگان بشن. ولی در این حال هم هشدارهای سیاسی خیلی زیادی رو مطرح کرده تا مانع از ادامه این تظاهرات بشه.
والتر میلر، یک دیپلمات آمریکایی، در نشست شورای امنیت طرفهای درگیر را به خویشتنداری دعوت کرده است. راهپیمایی موسوم به بازگشت میلیونی فلسطینی‌ها که با پشتیبانی حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی فعال در غزه برنامه‌ریزی شده است، از ساعات نخست بامداد جمعه و همزمان با روز روز موسوم به یوم الارض آغاز شد و بنابر گزارش ها 30,000 نفر در این تظاهرات شرکت دارند. روز زمین تظاهراتی است که اعراب شهروند اسرائیل و فلسطینیان کرانه باختری و غزه هر سال در روز 30 ماه مارس به یاد وقایع خونین اعتراضی سال 1976 برگزار می کنند. اما امسال قرار است که این تظاهرات در طول مرزهای اسرائیل به مدت 6 هفته و تا 15 ماه مه یعنی 25 اردیبهشت که سال روز استقلال اسرائیل است ادامه یابد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در مورد آنچه ممکن است از این پس در مواضع کشورهای عرب در قبال ناآرامی‌های اخیر رخ دهد به رادیو فردا میگوید:
بستگی به روند تحولات روزهای آینده داره. اگر مثل جمعه تا به حال خونین بشه این مسئله، اون وقت عکس العمل ها متفاوت خواهد بود، ولی باید خیلی واقعیت رو ببینیم. عکس العمل ها در حد زبانی خواهد بود، احتمالاً اعلامیه دیپلماتیک خواهد بود، ولی تاثیرات عملی نخواهد داشت. از طرف دیگه حماس اعلام کرده بود که این تظاهرات رو میخواد به صورت مسالمت آمیز انجام بده، یا به همین علت هم از خانواده ها دعوت کرده بود، از بچه ها دعوت کرده بود که بیان مسالمت‌آمیز افکار عمومی جهان رو بسیج کنن. ولی ظاهراً حماس هم شرایط رو کاملا 100% تحت کنترل نداره، چون عده‌ای از این کسایی که اونجا رفته بودن علارغم این که اسرائیل اخطار داده بود با لاستیک‌های آتش زده و کارهای دیگه سعی کردن به مرز نزدیک بشن، و اسرائیل هم گفته بود که هر گونه نزدیکی به مرز ما شدیداً پاسخ خواهیم داد. یعنی عملا این سیاست حماس که یک تظاهرات دراز مدت مسالمت آمیز برگزار کنه به شکست انجام میده. اسرائیل هم که گفته من اجازه نمیدم مرزهام مورد مخاطره قرار بگیره.
اسرائیل از پنجشنبه ده ها تک تیرانداز خود را برای مقابله با فلسطینی هایی که احتمالاً بخواهند حصار مرزی را رد کرده و وارد اسرائیل شوند در طول مرزها مستقر کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از آخرین تحولات درگیری های خونین در مرز غزه با اسرائیل.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه به تندی به سخنان اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره احتمال وقوع جنگ میان دو کشور واکنش نشان داد. محمد بن سلمان اخیراً در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی گفته که اگر ایران مهار نشود احتمال وقوع جنگ میان دو کشور وجود دارد. جزئیات بیشتر از همکارم کیوان حسینی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به محمد بن سلمان او را نورسیده خامندیش خواند که به گفته آقای قاسمی یا نمیداند جنگ چیست یا تاریخ نخوانده است. محمد بن سلمان ولیعهد خبرساز عربستان که برخی او را حاکم دوفاکتو یا غیر رسمی این کشور نیز می‌خوانند، در آخرین مصاحبه‌اش که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد درباره اختلافات منطقه‌ای با ایران گفته بود: برای جلوگیری از وقوع درگیری نظامی ما می‌بایست در تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی موفق شویم. اگر تلاش‌های ما ناموفق باشند ما احتمالاً طی 10 تا 15 سال آینده با ایران درگیر جنگ خواهیم شد. پایان نقل قول. اشاره محمد بن سلمان به رقابت منطقه‌ای دو کشور و البته رویارویی‌هایی بود که برخی آنها را جنگ‌های نیابتی توصیف می‌کنند در یمن، سوریه، عراق و لبنان. بهرام قاسمی در پاسخ به این سخنان به سابقه جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: خردمندانه‌تر آن است که عقلای قوم و تجربه آموختگان سعودی به وی بیاموزند که چگونه بزرگتر از او که ادعای سروری جهان عرب داشت و خود را سردار قادسیه می‌خواند و شرق و غرب و عرب پشتیبانش بودند، در مقابل اراده مردم دلیر و بزرگ این مرز و بوم به خاک مذلت نشست. و شاید متفاوت ترین بخش پاسخهای سخنگوی وزارت خارجه جایی بود که بیتی از سعدی را نقل کرد و از فارسی دانان عربستان خواست تا آن را برای ولیعهد این کشور ترجمه کنند: هلاک خیشتن می‌خواهد آن مور که خواهد پنجه کردن با عقابی. شعری که در آن عملاً عربستان به مورچه و ایران به عقاب تشبیه شده است. این لحن سخنان تا چه اندازه در ادبیات دیپلماتیک معمول است و ایران با چنین واکنشی به دنبال چیست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه معتقد است
تلقی اینطور هستش که لحن متفاوتی داشته، شاید به اذهان اینطور متبادر بشود که مثل رجزخانی هایی که در قدیم پیش از جنگ در مقابل همدیگه دو طرف می کردن یه همچین لحنی ازش مستفاد می شود. اما ملاحظه ای که من در این خصوص دارم این هست که من این موضوع رو بیش از یک لفظ‌بازی تلقی نمی کنم، یعنی رجزخانی مقدمه جنگ نمی بینمش، به دلیل اینکه از سوی سعودی ها بیشترین حملات لفظی رو در عالی ترین سطح، یعنی ولیعهدی که قرار دیگه پادشاه بشه داره حمله میکنه به ایران، در حالی که در سوی مقابل ما این لفظی ها رو پاسخ دادن رو مثلا حتی از وزیر خارجه هم نمیبینیم که برسه رئیس جمهور یا مثلا به صورت اندکی خود رهبر اشاره کرده. بنابراین تلقی من این هست که جمهوری اسلامی اولویتش بر این است که وارد جنگ لفظی شدید در سطح مقامات نشود. پاسخ را احاله دادم به سخنگوی وزارت خارجه در سطح پایین.
محمد بن سلمان که برای دیدار با مقام‌های آمریکا به این کشور سفر کرده است، روز سه‌شنبه نیز در نشستی با روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز شرکت کرد. ولیعهد عربستان در این نشست گفته بود هدف برنامه هسته‌ای ایران دستیابی به سلاح اتمی است. این در حالی است که مقام‌های ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کنند. روز چهارشنبه روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی مدعی شد که به برنامه ملاقات‌های محمد بن سلمان در سفرش به آمریکا دست یافته و در آن دیدارهای متنوعی به چشم می‌خورند. بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری سابق، جان کری، کندالیزا رایس و هنری کسینجر وزرای امور خارجه سابق آمریکا، چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، بیل گیتس، رابرت مرداک، ایلان ماسک و تیم کوک از بازرگانان و سرمایه‌داران مهم آمریکا و حتی مدیران شرکت‌های بزرگ فیلمسازی هالیوود همه کسانی هستند که بر اساس گزارش ایندیپندنت در این مدت یا با محمد سلمان دیدار کردند یا تا پایان سفر او با او دیدار خواهند کرد. حسین علیزاده معتقد است که ولیعهد عربستان با هدفی مشخص این دیدارها را انجام می‌دهد.
سفر آقای بن سلمان به ایالات متحده یک هدف عمده داشت و بس، و اون هدف عبارت بود از اجماع سازی در درون ایالات متحده از جمهوری خواه گرفته تا دموکرات و تمام نهادهایی که در تصمیم سازی برای یک اقدام مهم همه با هم نظر باشه، این دیگه فرق بین هیلاری کلینتون و آقای ترامپ هم نباشه، این هدف عمده او بوده.
محمد بن سلمان متولد سال 1985 یا 1364 است و هم اکنون 32 سال سن دارد. او در حال حاضر ولیعهد است و اگر موفق شود بعد از پدرش به مقام پادشاهی برسد، این بخت را دارد که برای دهه‌های متوالی قدرت را در کشورش قبضه کند و به یکی از رهبران استثنایی تاریخ عربستان سعودی تبدیل شود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ما تا حالا نشدیم عربستان جرأت جنگیدن با هیچ کشوری رو داشته باشه. عراق صدام در عرض 12 ساعت کویتو گرفت، ولی ما 8 سال باهاش جنگید. بعد عربستانی که الان مقابل حوثی‌ها 4 تا دونه موشک خورده تو کشورش، اینجوری زلیل شده، هی میره التماس آمریکا، التماس فرانسه، التماس آلمان میکنه ما رو محکوم کنن. که این حرف چیه؟ ما در آینده با ایران میخواییم به جنگی تا حریف 4 تا حوثی رو 2 تا موشک نشدیم.
ببینید شاهزاده عربستان که ولیعهد الان و بعدا هم میگن پادشاه میشه، با یک چمدون و یک دسته چک داره دور دنیا میگرده، سیبیل رئیس‌های جمهور و پادشاه ها با اینا رو همه رو داره گرم میکنه برای حمایت و پشتیبانی از کشورش. مثلا امثال ترامپ، رئیس سازمان ملل متحد، ملکه الیزابت، خانم می، مکرون، رئیس جمهور فرانسه و و و و مال ما، رهبر معظم ما یه چمدون پول میده، بچه‌هاشون میبرن میدن دست طالبان، اسلحه بدن به آدمکشا و جلادا و افرادی که 1400 سال پیش دارن فکر میکنن بجنگ تا بجنگیم. ببینید تفاوت از کجا تا کجا، فقط ما ملتیم که باید بسوزیم و بسازیم.
آقای بهرام قاسمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، آن زمانی که شما با عراق جنگ کردید و حتی در جنگ دوام آوردید، کلیه احاد ملت ایران با دل و جان و مالشان از شما پشتیبانی میکردن. حال که ملت ایران تا این 40 سال بعد از انقلاب ماهیت شما را خوب شناختن و متوجه شدن که در واقع دشمن اصلی ملت ایران شما هستید، نه ملت و دولت‌های دیگر کشورهای جهان. حال نیز مطمئن باشید چنان که جنگ ناخواسته پیش بیاید، به جز مزدورانت که منافع کل ملت ایران را تا این 40 سال بعد از انقلاب چپاول کردن، حتی یک ایرانی نیز از شما پشتیبانی نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما برای تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های اتریشی در طرح‌های اقتصادی ایران، 6 ماه پیش اوبر بانک اتریش قراردادی با ایران امضا کرد. حال این بانک اتریشی به این نتیجه رسیده که این پیمان مالی به خاطر سختگیری های دولت آمریکا تا کنون با موفقیتی همراه نبوده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که بانک‌های بزرگ اروپایی به خاطر نگرانی از اعمال مجازات اقتصادی از سوی آمریکا همچنان از داد و ستد مالی با ایران شانه خالی می‌کنند، 6 ماه پیش یک مؤسسه سرشناس پولی اتریش به نام اوبر بانک پا پیش گذاشت و با بستن قراردادی مناسبات تازه‌ای با ایران برقرار کرد. اوبر بانک 7 بانک بزرگ اتریش است و بیلان و تراز سالانه اش سر به حدود 20 میلیارد یورو میزند. به این ترتیب اوبر بانک اولین مؤسسه پولی و مالی بزرگ اروپا است که پس از لغو اکثر تحریم ها وارد معامله با ایران شد. رئیس این بانک اتریشی به نام فرانس گاسلزبرگر پیش از این گفته بود به دنبال 1.5 سال مذاکره با مقام‌های اقتصادی ایران، قرارداد مالی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی بسته شد. رئیس اوبر بانک حتی پیش از امضای این پیمان در سفری در اوائل شهریور ماه سال پیش به تهران بر گسترش همکاری‌های بانکی میان دو کشور تاکید کرد و گفته بود با امضای قرارداد مالی تسهیلاتی در جهت تضمین سرمایه‌گذاری در صادرات کالا از اتریش به ایران فراهم می‌شود. فرانس گاسلزبرگر همچنین با اشاره به اهداف این پیمان مالی یادآور شد اوبر بانک با آن دست از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران به شرکت‌های اتریشی اعتبار می‌دهد که در امور ساختارهای زیربنایی، احداث خطوط ریلی، نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های آبرسانی و راه اندازی بیمارستان‌ها فعالیت کنند. روزنامه اتریشی دی پرسه که به این مسئله پرداخته، به نقل از رئیس اوبر بانک اتریش نوشته به دنبال امضای این قرارداد مالی پیش بینی میشد که سدها و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری شرکت‌های اتریشی در ایران وجود داشت از میان برداشته شود، ولی طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر هنوز در ایران پیاده نشده و به این ترتیب پس از گذشت 6 ماه از امضای پیمان مالی با ایران، این قرارداد با موفقیتی همراه نبوده. رئیس این بانک اتریشی در ادامه بدون آنکه به جزئیات اشاره ای کند، تنها گفته دولت آمریکا معامله این بانک با ایران را به شدت سخت و مشکل کرده. دولت ترامپ در 22 اردیبهشت ماه درباره تمدید و یا خروج از توافق اتمی و یا برجام تصمیم خواهد گرفت. آمریکا برای ماندن در این توافق خواهان اصلاحاتی در آن شده، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر گونه تغییری در برجام را رد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما باز هم فیلمی از یک حیوان آزاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن جوانی سوار بر یک خودرو سواری سگی را در مقابل خود نگه داشته و با خنده پشت سر هم با مشت بر سر حیوان میکوبد. همزمان شخص دیگری نیز از این صحنه فیلم برداری میکند. این تصاویر یادآور موارد مشابهی از سگ آزاری است که از جمله در اسفند سال 94 در دشت مغان اتفاق افتاده بود. حالا یک گروه حامی حقوق حیوانات برای شناسایی و پیگرد قضایی شخص حیوان آزار در فیلم جدید جایزه 15 میلیون تومانی تعیین کرده است. داوود هوشمند، رئیس مؤسسه مردم نهاد فرشته زمینی، در گفتگو با همکارم هومن عسکری در این باره توضیحات بیشتری داده که با هم میشنویم.
دوستانی که حامی حیوانات هستن معمولا این تصاویر رو میگیرن و برای ما میفرستن و ما هم سعی بر این داریم که از کانالایی که داریم افرادی که حامی ما هستن این افراد رو پیدا بکنیم و توسط وکلای مؤسسه‌مون به عنوان تشویش اذهان عمومی و ایجاد استرس قام دعوا کنیم. و متاسفانه به خاطر اینکه در مملکت ما هنوز قانون حیوان آزاریش تصویب نشده، ما تجمعات زیادی رو انجام دادیم، درخواست‌های زیادی رو کردیم، قولای زیادی به ما داده شد، مخصوصا زمانی که می‌خواستن انتخاباتی باشه.
چه کسی به شما قول داد؟
خیلی کسا بودند که میگفتند که شما حمایت بکنید، ما این رو میبریم مجلس تصویب میکنیم. یه همچین مسائلی کم نبودند، مخصوصا زمانی که انتخابات بود.
انتخابات ریاست جمهوری؟
مجلس.
بله.
در انتخابات ریاست جمهوری هم همینجور بود. خود آقای روحانی تشریف نبردند که این قولا رو به ما بدن، ولی مجریان برنامه‌ای که گذاشته بودند برای حمایت از آقای روحانی این قولا رو به ما دادند که با به ریاست رسیدن جناب روحانی این قانون تصویب میشه، قول میدیم، فلان میکنیم. آخه متاسفانه کاری تا به حال انجام نشده، در حالی که ما خیلی از کسانی رو داریم که اصلا مراجع تقلید هستند، خودشون اصلا اعلام میکنن که رعوفت داشته باشید نسبت به حیوانات. کوگوش شنوا، باید فرهنگ سازی بشه عزیز من.
آیا جزئیاتی برای شما مشخص شده که این کجا بوده و چه اتفاقی در این فیلم افتاده؟
این به احتمال خیلی قوی در آبادان هستش. خدایا آخه چجور یک انسان، کسی که خودشون اشرف مخلوقات میدونه، چطور این میتونه یه همچین کار شنی از این فرق سر بزنه؟ وقتی میخندن آخه شیطان صفت، من شرم دارم که انسان باشم در کنار تو.
آقای هوشمند، به نظر شما در این مدتی که شما فعالیت داشتید کمپین‌های این چنینی مؤثر بوده برای اینکه چنین اتفاق‌هایی کمتر بشه؟
خیلی مؤثر بوده، خیلی مؤثر بوده. فرهنگ سازی زیاد شده. الان من دارم میبینم فرهنگ مردم داره تغییر میکنه به امید خدا.
آقای هوشمند، سوال آخر این که در موارد مشابه که شما از یک چنین اشخاصی شکایت کردید، آیا احکامی که صادر شده احکامی بوده که مؤثر بوده باشه،
راضی کرده باشه؟
بله بله.
ببینید، احکام خوشبختانه عرض میکنم طرفای دشت مغان یک مسئله بودش و من خیلی سپاسگزار هستم از اون حاکم شهر اونجا که به پرداخت جریمه نقدی و 2 ماه حبس تعزیری نه تعلیقی اون رو محکوم کرد.
داوود هوشمند رئیس یک مؤسسه مردم نهاد به نام فرشته زمینی بود و در گفتگو با همکارم هومن عسکری درباره موضوع حیوان آزاری در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. به این شماره میتونید زنگ بزنید و دیدگاه ها و پیام های خودتون رو با ما در میان بذارید. ممنون از اینکه ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.